محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بعد از آن که مطالبی رو نقل میکنه که شستن دست باید از مرفق شروع شود به طرف انگشتان نه به صورت منکوس، می‌فرماید و یعید ما ذکرناه و عدت و روایات قد وردت فی ان کلمت اله فی الآیه به معنا من، تأیید می‌کند حرف ما را که شستن باید از آرنج به طرف انگشتان باشد. تعدادی از روایاتی که از ائمه علیهم السلام وارد شده که کلمه اله در آیه شریفه و ایدیکم الی المرافق مراد از اله اینجا من هست، کلمت اله فی الآیه به معنا من. یک توضیح خیلی ظریفی دارد جناب آقای خویی رضوان الله علیه که معمولا بعضی از بزرگواران که متوجه شبهات مخالفین بی ویژه وهابیون نیستن به این نکته توجه ندارن. ایشون برای این که فردا متهم نکنن شیعه را به این که قائل به تحریفه، میگه و هازا لا به معنا انها مستعملتون فی لانه استعمالون غیر و معهود. معناش این نیست که کلمه اله در اینجا به معنای من استعمال شده، چون استعمال اله به معنای من غیر معهوده، بل به معنا ان المراد الجدی منها هو ذلک، بلکه مراد جدی از کلمه اله در اینجا همون من هست. کما مر مثل روایت هیثم ابن عروه که سألت ابا عبدالله عن قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فقلت هاکذا و مسحت من ظهر کفی الی المرفق. هیثم که میگه من خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که آقا الی المرافق من دستم رو کشیدم از انگشتان به طرف مرفق، گفتم اینطوریست. فقال لیس هاکذا تنزیلها، تنزیل این آیه اینطوری نیست، انما هی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم من المرافق ثم امر یده من مرفقه الی اصابعه. حضرت فرمودن که نه، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم من المرافق نه الی المرافق، یعنی مراد امام علیه السلام هم این هست که اراده جدی در این آیه آغازش باید از مرفق باشد نه پایان از مرفق باشد. همون روایتی بود که ما دیروز اشاره کردیم، کافی جلد 3 صفحه 28 حدیث 5. بعد جناب آقای خویی اشاره میکند به روایت علی ابن یقطین که دیروز هم ما اشاره داشتیم که و فی قضیه علی ابن یقطین حیث امره علیه السلام ان یغسل یدیه من المرفقین بعد ما ارتفعت عنه التقیه. امام علیه السلام، امام کاظم دستور داد به علی ابن یقطین که شستن دست از مرفق به طرف اصابع باشد بعد از اینکه تقیه برداشته شد. چون در این روایت علی ابن یقطین دیروزم اشاره کردم کاملا هم وضوی تقیهی توضیح داده شده هم وضوی ما امر الله به، و روایتم از نظر سند مشکلی نداره. قبلا هم ما بحث کردیم که تعبیر این هست که حضرت می فرماید تغسلو یدیک الی المرفقین ثلاثن. دستور تقیه‌ای که میده عبارت امام کاظم اینه: دستت را تا مرفق میشویی سه مرتبه. با اینکه سه مرتبه شستن از دیدگاه شیعه باطله، یعنی اگر کسی سه مرتبه صورتش رو یا دستش را بخواد بشوید وضو باطله. دفعه اول واجب، دفعه دوم بعضی ها قائل به استحبابن، بعضی قائل به اباحه هستن، حتی بعضی از آقایان در دو مرتبه یه مقداری اشکال میکنه. خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله شبری زنجانی میفرمود پدرم حاج احمد آقای زنجانی که خب یکی از مراجع مقبول همه مراجع بود، خدا روحشون شاد از شادتر کنه، میگفت وقتی که مخصوصا این دست چپشون رو که میخواستن بشوین، میگفت یکی از این انگشتانشون رو میبستن که آب مرتبه اول نرسه، در مرتبه دوم که میخواستن بشوین، یعنی در حقیقت یک شستنی بیشتر نشه، مسحی که میکشن به سر و پا خلاصه با مشکل مواجه نشه، چون در دو مرتبه شستن استحبابش محل کلامه، آنتی که مهمه یک مرتبه شستن واجبه. خب ما روایات در مرتبه دوم هم داریم که اگر فرصتی بشه من روایاتشون هم عرض میکنم. علی ای حالین حضرت میفرماید که سه مرتبه دستت را تا مرفقین میشویید، بعد تمسح و رأسک کله، تمام سرت را مس میکشی، و تمسح و ظاهر اذنیک و باطنیهما و باطنهما. ارتباط باطنیهما باید باشه. علی ای حالین باطنهما، گوشت رو هم ظاهرش و هم باطنش رو هم مس میکشی، و تغسل و رجلی که الی الکعبین ثلاثن، سه مرتبه هم پاهات رو میشویی. خب این دیگه کاملا مشخص واضح و روشنه. حالا بعضی از کارشناسای ماهواره های وهابی یه مقداری فهم شعور آنچنانی ندارن که نسبت به روایات ائمه علیهم السلام درکی داشته باشن، میگن بله شما ببینید در کتابهای شیعه آمده وضو گرفتن پاتون رو باید بشویید. یه قسمت صدر روایت رو میبینن، ذیل روایت رو خلاصه چشمشون نمیبینه. خب این مشخصش ائمه علیهم السلام برای حفظ جان شیعه ناگزیر بودن، چون حکومت ها دست ظلمه بود، دست افرادی بود که دین به دنیا فروخته، البته اگر دین داشتن، دین داشتنشون محل تردیده، و برای اونها هم هیچ مسئله مطرح نبود کشتن شیعه و کشتن ائمه برسن به خلافت، به قول تعبیر هارون به پسرش که گفت این همه احترامی که داری از امام کاظم میکنی، خب اگر واقعا ایشون این جایگاهی دارد خب چطور؟ برگشت گفت که پسرم الملک عقیم، سلطنت خلاصه پدر مادر نداره، تو که فرزند من هستی در این سلطنت با من مخالفت کنی دو تا چشمات رو از حدقه در میارم بیرون، تا چه رسد که به امام کاظم سلام الله علیه باشه. ولذا میگه ولما وصل الکتاب الى علی ابن یقطین تعجب مما رسم له ابو الحسن. اصلا علی ابن یقطین شگفت زده شد که این عبارتی که امام کاظم نوشته مما جمیع الاصابت علی خلافه، به طوری که تمام شیعه نظرش مخالف این نوع وضو گرفتنه. بعد این تقید اصحاب بود به سخنان امام که میگه ثم قال مولای اعلم بما قال، مولای من امام کاظم عالمتر از به آنچه که من دستور داده و انا امتثل و امره، وظیفه من امتثال امر امام کاظم سلام الله علیه. تکان یعمل فی وضوئه علی هذا الحد و یخالف ما علیه جمیع الشیعه امتثالا لامر ابی الحسن علیه السلام. خب این رو میگن تعبد. دیگه اجتهاد در برابر نص نمی کنه. این که شاید نمیدونم نستجیر بالله امام اجتهاد کرده، اشتباه کرده، نمیدونم رسول امام پیام آورش، نه، وقتی که نامه امام به دستش میرسه میگه آنچه که برای من تکلیف عمل کردن به دستور امام علیه السلامه. به تعبیری از ظاهر ابوبصیر که یه خدمت امام صادق سلام الله علیه میگه ابن رسول الله این سیبی که دست من هست نصفه بشه، شما بگویید نصفش حلال نصفش حرام، از اون نصفش که حرام هست اجتناب میکنم، از نصفی که حلال هست استفاده میکنم. ما حلال حرام را از زبان شما میشنویم، کاری به دیگران نداریم. در روایتی باز ابوبصیر کی که خدمت امام صادق، روایت خیلی عجیبیه که یک خانم فهمیدی میاد خدمت امام صادق مسئله سوال کنه. امام میفرمان ابوبصیر بنشین یه چند لحظه اینجا، این سوال این خانم رو دقت کن. خانمی آمد گفت رفتم دکتر ابن رسول الله، بیماری دارم، به من دستور داده برای مداوا شراب بخورم، اومدم از شما حکم شرعیش رو سوال کنم. امام فرمود خب برای چی اومدی سوال کنی؟ انگیزه اصلی چی بود از این سوال؟ برگشت گفت ابن رسول الله اگر تو گفتی بخور میخورم و فردای قیامت از من سوال کردن چرا خوردی، میگم امام عصرم امام صادق به من دستور داد خوردم، بخور و خوردم. اگر گفتی نخور نمیخورم، فردا سوال کنن چرا نخوردی و از بین رفتی، اگر میخوردی بهبودی پیدا میکردی، پاسخ میدهم چون امام عصرم به من دستور داد نخور و منم نخوردم. این تعبد یک مسئله است که در میان، حالا نمیخوام بگیم همه، ولی تعدادی از روات قابل متنابهی از در عصر ائمه علیهم السلام به این شکل نسبت به ائمه متعبد بودند و آنچه را که اینها دستور می‌دادند بیچون چرا امتثال امر می‌کردند. و یکی از مشکلاتی که در عصر ظهور حتی چه بسا برای بعضی از خواستم شاید پیدا بشه که همون اجتهاد در برابر نص یا برای بعضی از علما، که حالا ما که برداشتمون بر این هست که مراد از مخالفت بعضی از علما و فقها با آقا ولی عصر مراد از فقهای عامه است، وگرنه فقیه شیعی اصلا در مخیلش هم خطور نمی کنه که دستورات حضرت ولی از ارواح نافدار رو بخواد امتثال نکنه. ولی آنچه که در دعاها هم آمده و دستورم داده شده که این دعاها مثلا در روز جمعه بعد از نماز عصر، حتی داره که اگر هر تعقیبی و هر دعایی رو ترک کردی این دعای فرج را که طولانی هم هست، تقریبا از دعای نطفه هم یه مدار شاید بیشتر باش، آخر مفاتیح آمده بخوانید، اونجا یکی از موارد در جاهای دیگر هم از اللهم اجعلنی من الرازین بفعله، خدایا مرا جزء کسانی قرار بده که راضی از کار آقا ولی یأس ارواح و نافداست. ماها یک چیزی در ذهنمون به نام دین و مذهب تصویر کرده ایم و تصور می کنیم آنچه که در ذهن ما هست حق مطلقه. اگر کسی با این تصورات ذهنی ما مخالفت کند، او را مخالف حق تلقی می کنیم. این دوره یه مقداری عزیزان دقت کنند که ما روایات زیادم داریم که حق را بشناسید و اهلش را بشناسید، نه اینکه اهل حق رو بشناسید از اهل حق حق رو بگیرید. ولی زاد در امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم هست: علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیث و مادار. علی علیه السلام حق محوره، یعنی هر کجا علی باشد حق بر محور علی میچرخد. علی حالین این عبارتی که از علی ابن یقطین آوردیم که ما را کشان به این مسیر که میاد میگه چون امامم این طوری گفته در برابر دستور امام، آیه قرآن این طوری، خدا این طوری گفته، پس سخن امام کاظم برخلاف سخن خدا، سخن خدا مقدمه. نه، این حرفا را نداره. میگه مولای اعلم به ما قال، مولای من عالمتر به آنچه که هرچه که من از قرآن میفهمم امام کاظمم میفهمه، هرچه من از نظر شیعه فهمیدم امام کاظمم اونها را میدانسته، ائمه گذشته هرچه گفتن به گوش من رسیده امام کاظم از همش آگاهی داره، با همه این آگاهی ها به من دستور میده مثل اهل سنت به زوبه گیرم. میگه وظیفه من این است و انا امتثل و امره. این خیلی مهمه. میگه وظیفه من اطاعت بیچونه. چرا؟ از دستور امامه. همونطور که در شب عاشورا گفتن یا ابن رسول الله اگر ما بدانیم رضای شما در این است که این شمشیر رو بگذاریم و با قلبمون بیاییم روی شمشیر انجام میدهیم. علی حال بعد که تقیه برطرف میشه، حضرت دستور میده. مراد این بود که در این تقیه حضرت فرمود از انگشتانتون شروع کنید تا به مرفق. بعد از اینکه این مشکل برطرف میشه، حضرت دستور میدهد یا علی ابن یقطین توزع کما امرک الله تعالی، اونطوری که خدا امر کرده اونطوری وضو بگیر. اغسل وجهک مرتن فریضتن و اخرى اسباغن. کلمه اسباغ یعنی جواز، اباحه. وغسل یدیک من المرفقین. شاهد مثال آقای خویی اینجاست. وغسل یدیک من المرفقین من بمسح به مقدم رأسک و ظاهر قدمک من فضل نداوت وضوئک فقد زال ما کنا نخاف منک علیک و السلام. وسائل جلد اول صفحه 445 حدیث 1173 ارشاد شیخ مفید صفحه 294. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.